میبرم دقت داشته باشین. کاویار، خورما، فرش، زعفران. این محصولات از جمله کالاهای ایرانی هستند که خب شهرت جهانی دارن، اما بدون رقیب هم نیستن. به نظر شما تولید کنندگان و صادر کنندگان این محصولات چطور باید اعتبار و شهرت این کالاها رو در بازار جهانی حفظ کنن؟
خانم رستگار دوست،
بله جناب،
حالا که حرف از زعفرون شد، خوبه بدونیم که 95% زعفرون دنیا در ایران تولید و به بیش از 45 کشور دنیا صادر میشه.
چه خوب؟
مردم اینا دروغ میگن. 95% زعفرون ایران از 45 کشور دنیا به ایران وارد میشه.
جواب شما رو بعدم میدم، اما باورش سخت اگه بدونید که با وجود حجم بالای تولید و صادرات زعفران ایران، کشور ما بعد از چین و هند رتبه سوم صادرات زعفران رو داره.
دلیلش رو هم بگی جناب سیدی.
بله حتما. دلیلش یه قانون تجاری عجیب در کشور افغانستانه که کشور چین و هند برای کاهش هزینه‌های تجاری برخی محصولات در دنیا اعلام کردن فقط با افغانستان تجارت زعفران انجام میدن.
ای بابا نگو بابا، دست زیاد میشه.
میگم تا دست امثال شما روشه. میگم
انگار شنیدن این چیزا از دهان شما برای خود آقای مشکل گوشام عجیبه. ببینید رنگش زرد شده.
نخه نخه.
بله
تعرفه گمرکی تعداد زیادی از کالاهای تجاری که در افغانستان معامله میشه صفره.
خب چه ربطی به ایران داره؟
بله ربط نداره. به چیزه بریم آهنگ گوش بدیم. با مردم خسته شدن دیگه. بریم آهنگ گوش کن. مردم شادی میخواه. مگه نه؟ دیدی میگن آره
میگن. چیزی نشنیدیم. شما بگین آقای زیادی مشکل چیه برای صادرات زعفران دقیقاً؟
چند سال پیش واردات زعفران از سوی دولت افغانستان ممنوع شد. اما بعد از ورود آمریکایی‌ها به منطقه سود دلاری زعفران بالا رفت و باعث شد تا پیاز زعفران به افغانستان قاچاق بشه. اما امروز بحث قاچاق خود زعفران به افغانستانه، چون تعرفه گمرک محصولاتی مثل زعفران در افغانستان صفره و از طرفی محدود شدن فروش فله زعفران در ایران و به نوعی مجبور شدن صادرکنندگان به فروش زعفران بسته‌بندی شده این تصور رو برای صادرکنندگان به وجود آورده که فروش بسته‌بندی شده زعفران سودی براشون نداره و به قول خودشون نمی‌صرفه که زعفران رو با اختلاف 12 برابری عرض زیر قیمت بفروشن. پس ترجیح میدن زعفران ایران رو قاچاق کنن به افغانستان و از تعرفه گمرکی 0% برای تجارت با چین و هند بهره ببرن و هرچی معامله کنن سود 12 برابری میبرن و دیگه دردسر ناشی از سامانه های مالی گمرکی و قوانین دست و پاگی رو هم بذارن کنار. بله کشور افغانستان بهشت تجارت زعفرونه.
آقای مشکل گوشا حالتون خوبه؟
چیه با این چیزی که زیادی گفت الان لدن زیاد میشه. قبلا بلو جوجو معامله میکردیم، الان یه عالمه دی اقاچاقچی لباس ترکیه هم یاد سمت افغانستان و تجارت زعفرون آب بده. شما ظالمی.
بفرما آقای مسلم، اینم آب بفرما.
گفتم خاویار، خرما، فرش، زعفران، پسته. به نظر شما تولید کنندگان و صادر کنندگان این محصولات چطور باید اعتبار و شهرت این کالاها رو در بازار جهانی حفظ کنن؟ نظرتون رو بگید. اگر پیشنهادی هم دارید حتما از طریق سامانه 5300-3637 به دست ما برسونید.
من پیشنهاد میکنم یه خانه زعفران در کشور تشکیل بشه و گرداننده های این خانه کارشناس باشن، خودشون کشاورز باشن و حد اکثر 500 تا برند در کشور اجازه داشته باشن که فعالیت داشته باشن و اگه کسی ثبت برند کرد و فعالیت نداشت بعد از 3 سال اون برندش امتیازش باطل میشه و به شخص دیگه ای واگذار میشه. این به خاطر اینه که افراد برند رو ثبت نکنن و بعدن اون برند رو نتونن بفروشن. اینم یه روش سودجوییه. بعد خدمت شما عرض شود که پیاز زعفرون والیته های مختلف داره، ببینن کدومش بهتره، بعد ببینن تو چه آب و هوا و خاکی بهتر عمل میاد.
برای 0910-1872 نظرشون رو گفتن، امیدوارم شما هم گوش بدید و اگر نظری دارید در همین رابطه به دست ما برسونید. ایشون میگن که زعفران ایران رو با قیمت ارزان میخرن و در کشورهای دیگه با بسته‌بندی‌های شیک به همه جا صادر میکنن و چندین برابر ما پول به جیب میزنن. چرا؟ چون از فکرشون استفاده میکنن و سود میبرن، میگن زحمتش برای ماست، ارز و دلارش واسه دیگران. نظرتون در این باره چیه؟ دیگری هم با ما هستن، 0910-1810 و گفتن که علاوه بر ظاهر و بسته‌بندی، محتوای داخل جعبه هم بسیار مهمه و اگر یک بار تقلبی باشه باعث میشه که واقعا مشتری دیگه به سراغ اون محصول نگرد. خب از اونجایی که گوش خیلی از تولید کنندگان و صادر کنندگان به برنامه 98 حسابی تیز هست و امروز هم که درباره برند ایرانی و حفاظت از اون با هم صحبت میکنیم، همینجا یه توضیحی رو بدم با توجه به این مسئله هم در حالا شبکه رو دیگه خود بسیار های اهمیت هست که ما یه پویشی رو راه اندازی کردیم با عنوان پویش کار و تولید. میدونم خیلیاتون میدونید ولی و امیدوارم که به انجام رسونده باشیدش. این که اگر کارآفرین و تولید کننده هستید و مایلید که در این پویش شرکت کنید، یه عکس باید برامون ارسال کنید. این که عکس باید انعکاسی از فضای کسب و کارتون باشه. ما شخص تولید کننده رو در قاب ببینیم و البته محصول تولیدی رو. حالا چجوری عکس رو به دست ما برسونید؟ از طریق تمام پیام‌رسان‌ها به آدرس @car_tolid و شماره 0990-3365-707 برامون یک عکس ارسال کنید و در پویش کار و تولید شرکت. یه بار دیگه تکرار میکنم، اگر کارآفرین و تولید کننده هستید برامون یک عکس ارسال کنید از طریق آدرس @car_tolid و یا شماره 0990-3365-707. این عکس باید چجوری باشه؟ ما فضای کسب و کارتون رو ببینیم، شخص تولید کننده رو ببینیم، همینطور محصول تولیدی، همه در یک قاب باشه. این عکس رو به دست ما برسونید، در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت داده میشه. کلی هم برای شما مزایا در پی داره. اینکه نوع فعالیتتون رو در رادیو اقتصاد معرفی میکنیم، با شما گفتگو میکنیم، به دنبال رفع مشکلات شما خواهیم بود از مراجع زیرفت و البته در جشنواره رونق تولید رسانه ملی هم شرکت داده خواهید شد. خب تو این فاصله هم یه خبر خیلی مهم به دستم رسیده. میخوایم بریم سری بزنیم به بازار مسکن با توجه به اینکه خانم مریم شکرانی پشت خط تلفنی برنامه ما هستند، روزنامه‌نگار حوزه مسکن، چون ظاهراً خبر آمده که آغاز ثبت نام مسکن ملی در 5 استان کشور هست، اونم از چهارشنبه این هفته. خانم شکرانی سلام علیکم، وقتت بخیر.
سلام به شما و شنونده عزیزتون. من بله همینجوری که شما اشاره کردین از چهارشنبه این هفته ثبت نام مسکن ملی تو 5 تا استان کشور آغاز میشه. استانهای همدان، استان یزد، خوزستان، کرمانشاه و چهارمحال بختیاری این استانهای 5 تا استان ما هستن که شهرونداشون میتونن از چهارشنبه هفته جاری مراجعه کنن به سایت به آدرسی که میگم و ثبت نام مسکن ملی رو انجام بدن. آدرس em.mrud.ir هست که حالا اگه بخوای من اسپلش رو دقیق تر براتون بگم،
من تکرار کنم em.mrud.ir.
بله بله.
چه شهرهایی گفتید؟ همدان و خوزستان؟
همدان، یزد، خوزستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری. شرایطی هم که حالا برای ثبت نام مسکن ملی هست این که خب روی این مسکن ملی حداکثر 75 میلیون تومان وام میدن. افرادی که حالا میخوان ثبت نام کنن باید حداکثر حداقل 30% قیمت مسکن و منهای این 75 میلیون تومان داشته باشن که بتونن سپرده گذاری کنن. مثلا اگه یه خونه ای 300 میلیون تومان هست، افراد باید 30% 225 میلیون تومان رو داشته باشن که بتونن سپرده گذاری کنن و روی این بتونن تو این طرح شرکت کنن. بعد اینکه افراد توانایی پرداخت اقساط ماهیانه حداقل 1.5 میلیون تومان در ماه داشته باشن. افرادی که خود سرپرست هستن، اگه خانم هستن حداکثر سنشون 35 سال به بالا باشه حداقل، و اینکه 5 سال تو اون شهری که میخوان تقاضا بدن مسکن ملی بگیرن سکونت داشته باشن، سکونت قبلی داشته باشن. و اینکه خب از نظر تسهیلات بانکی هم مشکلی نداشته باشن، سابقه چک برگشتی، اقساط عقب افتاده ای که حالا منجر به برخوردهای بانکی شده باشه و مسائلی از این دست، جرائم مالی نداشته باشن، این افراد میتونن ثبت نام کنن.
ثبت نام زمانش هم از چهارشنبه 13 هم.
بله بله.
خوب.
موضوع دیگه ای که حالا در همین زمینه آقای وزیر محمد اسلامی، وزیر شهرسازی، در رابطه با مسکن ملی این هفته اعلام کردن این بود که خبرنگارا و اهالی رسانه، اونایی که حالا اهالی فرهنگ و هنر و کارگرا و بازنشسته ها هم میتونن مسکن ملی رو ثبت نام کنن.
درسته.
در واقع یه اولویت خاص برای اونا در نظر گرفته شده که تایید بشن ثبت نامشون. موضوع مهم دیگه که تو حوزه مسکن این هفته اتفاق افتاد این که ارزش معاملات اوراق وام مسکن در 8 ماهه اول امسال، یعنی از فروردین تا آبان ماه، تقریبا 40% کاهش داشته. یعنی گرایش مردم به گرفتن وام مسکن به نوعی کمتر شده که در 8 ماه اول امسال ارزش معاملات به 515 میلیارد تومان رسیده که 39% کاهش رو نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشون میده. همینطور اینکه مرکز بانک مرکزی هم علاوه بر مرکز آمار گزارشش رو از بانک معاملات مسکن در آبان ما منتشر کرده که معاملات مسکن در آبان ما 40% کاهش داشته نسبت به آبان ماه سال گذشته. در واقع تو تهران 4100 خونه معامله شده که رقم پایینی هست و حالا کارشناسای مسکن میگن که این تعداد معاملات اصلا قابل توجه نیست و در واقع حاکی از رکود سنگین بازار. این 4100 معامله که انجام شده در واقع میتونه معامله افرادی باشه که به پول نیاز دارن یا حتما نیاز به جابجایی مسکن داشتن و خونه هاشون رو مورد معامله قرار دادن.
درسته. خیلی هم خوب. باز برامون خبر دارید یا این که نه؟
خبر خاص دیگه ای که وجود نداره، ولی تو گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت ملک تو تهران، متوسط قیمت ملک 12,460,000 تومان تو آبان ما اعلام کرده که این عدد یه چیز حدود 200,000 تومان از عددی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده از متوسط قیمت ملک در آبان ما پایین تر هست. البته داده های بانک مرکزی داده های قوی تری هست و نمونه های آماری قوی تری هست. به نظر میرسه که عدد 12,460,000 تومان برای متوسط ملک در آبان ما عدد درست بریه.
بسیار خانم شکرنی، من فقط یه سوال از شما داشتم. با توجه به خبر نخستتون آغاز ثبت نام مسکن ملی در 5 استان کشور، این که از چهارشنبه آغاز میشه، تا چند روز فرصت دارن؟
ببین، فرصت ها اینا در واقع ثبت نام مشابه ثبت نام خودرو شده.
بله.
که به محض اینکه ظرفیت تکمیل میشه دسترسی به سایت بسته میشه. من پیشنهاد میکنم که شهروندای استانهایی که اعلام شد
اگه
عجله کنم برای ثبت نام و سریع ثبت نام انجام بدن، چون ممکنه ظرفیت پر بشه و دسترسیشون به سایت بسته بشه.
خیلی ممنونم از تذکرتون، سپاسگزارم از شما خانم شکرانی، روزنامه نگار حوزه مسکن، باهاتون خدافظی میکنم. خب شنوندگان خوبم، اگر مایل هستید که ما در برنامه 98 ها به بازار خاصی سر بزنیم، حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3037 به ما بگید. خاطرم هست که هفته گذشته دوست محترمی گفته بودن که حتما به حوزه مسکن سر بزنیم، که خوب این کار رو انجام دادیم. همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه 98 ها. برنامه 98 ها بخش های متنوعی رو تقدیم حضورتون میکنیم، مثل بخش نمایشی، بخش طنز، بخش فرهنگ لغت اقتصادی دیگه، ترین های اقتصادی که خیلی دوستش دارن، پویش کار و تولید رو داریم و البته یه بخشی هست که گزارشیه و گفتگو با افراد صاحب مهارت و از اون بهتر مسابقه کار و نوا. یادتون هست؟ بگویش یا لهجه خاصی تسلط دارید، که خب قطعا یک مهارت و توانایی بسیار خوب هست، برامون شعر و ترانه محلی بخونید. زنگ بزنید به شماره تلفن 2265 25 25 و ترانه‌های مربوط به کار و تلاش، همکاری، همیاری، شکرگزاری، همطور اعیاد مذهبی، بعضی لالایی‌های محلی قشنگی بلدن. اگه ما زنگ بزنید برامون بخونید، در مسابقه کار و نوای برنامه 98 ها شرکت داده میشید، صدای شما رو پخش میکنیم، جایزه هم شاید بگیریم.
خوسو خم بویر مما جون کل خوسو خم جمالم کز بخر جمالت مال الارز جمالم کز جمالت مسا و حکم خدا طالمون یاسا و حکم خدا طالمون یاسا جمال یک جورین ویرم پانانه داروزی ببرم ربسانهرم یخه کی بگرم ربسانهرم یخه کی بگرم های و آرام آرام و آرام آرام و آرام آرام و آرام آرام رخت دوست یکت کیشای نبا
خوشحالم که همچنان با 98 های رادیو اقتصاد همراه هستید. از شما میپرسیم که چرا و چگونه باید از برندهای ایرانی مثل زعفران ایرانی حفاظت کرده. 30,36,37 سامان پیامی کوتاه و 22,65,25,25 شمار تلفن.
وقتی بتونیم محصولمون رو توی بازار جهانی عرضه بکنیم در واقع حمایت کردیم. به عنوان مثال از 122 هزار هکتار زعفرانی که تو دنیا کش شده 115 هزار هکتارش مربوط به ایران میشه، ولی چرا ما نتونستیم بخش قابل توجهی زعفران تولیدیمون رو توی دنیا بفروشیم عرضه کنیم؟ شاید من خودم به عنوان یک کشاورز کوچیک چرا باید زعفرانم رو که توی دنیا قیمتش معادل 80-90 میلیون تومانه باید به 7 میلیون بفروشم؟ قطعا من نمیتونم با مشتری خارجی ارتباط برقرار کنم. این بیشترش مربوط به مدیران دستندرکار این قسمت و اینها هستن که میتونن در واقع پل ارتباطی بین کشاورز داخل ایران رو و مشتری خارج ایران رو برقرار کنن.
انواع و اقسام بسته‌بندی در دنیا وجود داره. هر برندی باید سعی کنه که انواع این بسته‌بندی‌ها رو تهیه کنه، بعد مشخصات زعفران ثبت بشه، برند ثبت بشه، آدرس و تلفنش، سایتش و به خریدارا اعلام بشه که رسما از طریق خانه زعفران ایران خریداری کنید زعفران ایران رو مستقیما، و قیمت رو هم جوری عرضه کنید که بتونید تو بازار رقابتی برنده باشید.
اما اینکه اون تجربه‌ای که من تو خارج از کشور دارم، حفظ کیفیت خیلی مهمه برای برند. حفظ کیفیت، تداوم تولید و بازاریابی خوب، بازاریابی تخصصی، اگه اینا کنار هم باشن عالی میشه. مثلا من رطب رو تو فروشگاه های خارجی که میدیدم خیلی مثلا بسته‌بندی خوبی داشتن و استقبال خوبی هم میشد و معروف هم بودن رطب کرمان. در مورد زعفران هم همینطور، اگه ما بتونیم دو بسته‌بندی هامون کار کنیم و بازاریاب های تخصصی داشته باشیم، این مشکل فروش ما تو خارج از کشور از تولید به مصرف حل خواهد شد. الان چیزی که تولید میشه خوبه، ولی فقط ضعف بسته‌بندی رو داریم که تو اون بسته‌بندی باید کوشا باشیم.
صدای تعدادی از شنوندگان خوبمون رو شنیدیم. شما باهاشون موافقید یا اینکه نه نظر دیگری دارید؟ از طریق شماره تلفن 226525 میتونید پیامتون رو به دست ما برسونید یا سامانه پیام کوتاه 30036 37. هر دو پل ارتباطی در اختیار شماست. در رابطه با صادرات زعفران بخشی از یک خبر رو که 20 مهر ماه امسال در وبسایت یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور درج شده رو برای شما بخونم. لطفاً به این چند جمله توجه کنید. بر اساس آخرین آمارهای جهانی در سال 2018 ارزش کل صادرات زعفران در جهان 218 میلیارد دلار بوده که از این میزان حدود 18.4% به چین، 4.5% به هند و متاسفانه علی‌رغم اون که ایران بزرگترین تولید کننده طلای سرخ در دنیا به شمار میره، اما حالا به سبب وجود برخی چالش ها همچون نبود بسته‌بندی مناسب، خام فروشی، نبود برند و عدم توجه مسئولان دولتی به بخش کشاورزی موجب شده تنها 11.5% از کل صادرات زعفران به ایران، حالا کل منظورم اینه که از صادرات به ایران اختصاص پیدا کنه و خب این رقم واقعا رقم ناچیزی.
خانم رستگاردوش،
بله،
فکر میکنم شما با خوندن این خبر جان مطلب ادا کردید. نداشتن بسته‌بندی مناسب، خام فروشی کردن، توجه نکردن به اصل برندسازی و بازاریابی صحیح برای زعفرون ایرانی و از همه بدتر بی توجهی نهادهای دولتی متولی امر نسبت به مسئله کشت و صادرات زعفران، همه رو گفتید.
بله، متاسفم.
خب خدا رو شکر هنوز توجهی نی. اینم فقط زعفرونه دیگه، بقیه چیزا که نیست. بعدش هم کی گفته ما برند نداریم؟ ها، ما برند داریم، خوبش هم داریم، زعفران قایم.
اولا که اون زعفران قایمه، ثانیا اون برند نیست، خاصگاه زعفرونه. مثلا کشور اسپانیا زعفرون قائنو میخره، بعد هر 100 گرمش رو 60 برابر قیمت میفروشه به دنیا، اونم با نامهای تجاری کمپانیهای مختلف که توی کار خرید و بسته‌بندی و حتی فراوری زعفرون ایرانی هستن.
چه خوب گفتید. میشه یکم بیشتر توضیح بدید که شنوندگان ما هم مطلع‌تر بشن؟
بله، چشم.
ممنونم.
بسته‌بندی و برندسازی همون مواردی که ما به دلیل ساختارهای سنتی هیچ وقت بهش فکر نکردیم.